سلام عزیزم، جاوید خیلی دیر کردیم.
با این مرد بیرون رفتن مکافاته، فقط توی عبادتگاه بودیم.
جاوید
پدر نیست؟
نه، با یکی از همکاراش رفته بیرون.
همکاراش؟
بیا بشین، میخوام با تو جدی صحبت کنم. جاوید
من حاضرم مادر.
تو این روزا چی کار داری میکنی؟ تو هنوز برای این کارا خیلی جوونی. من نمیگم تو از اعتقاداتت فاصله بگیری، ولی مگه ما یهودی نیستیم؟
بله مادر، تمام مردم اینجا یهودی هستن، ولی صهیونیستا حکومت میکنن و صهیونیستا یهودی واقعی نیستن.
صهیونیستا مثل احزاب دیگه هستن، یعنی تو با همه مخالفی؟
همه نه مادر.
ولی داوید، تو با این تفکرت همه رو به خطر میندازی.
همه؟ فکر نمیکنم تفکر من چیز خطرناکی باشه. در ضمن من اصراری ندارم با همه باشم.
شاید نام جناب آقای سید عبدالرضا نواب صفوی در حوزه تولید آثار بلند سینمایی کمتر به گوش شما عزیزان خورده باشه، حالا منهای فیلم هفت‌سنگی که الان درباره‌اش صحبت کردیم، اما در نهایت سید عزیزمون جناب آقای نواب صفوی دست گرم در حوزه تولید آثار مستند داشته و نکته جالب اینه که اغلب آثار مستند او نیز بر بلندای مفهوم مقاومت استوار بوده، به شکل مستقیم در خود لبنان یا سرزمین‌های اشغالی آثار مختلف و متعدد داشتن که برخی از اونها هم البته توانسته چه در رویدادهای ملی چه بین المللی جوایزی رو برای سازنده خودش به ارمغان بیاره. به حال امیدوارم این سفری که با شما به سال 1376 و مرور و یادی از فیلم هفت سنگ جناب سید عبدالرضا نواب صفوی داشتیم بهانه ای باشه تا هم بازی های درخشان جناب آقای ارجمند، بهروز بقایی، اصغر همت و زنده نامان آقای امین طارق و آتیلا پسیانی رو یک بار دیگه به خاطره بنشینید و البته فصلی از دقایق زندگی خودتون رو در قالب یکی از آثار ضد صهیونی با بلندای روایت فیلم هفت سنگ قسمت میکنم. لا صلح ولا استسلام بسلاحنا الحرب المسلم ثورا 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 خب با بخشی دیگر از هفت اقلیم سینمایی امروز همراه باشید دوستان عزیز و امیدوارم که تا این لحظه آنچه به شما تقدیم شده مورد توجهتون قرار بگیره. عزیزان جان، بدون هیچ تردیدی به ویژه علاقه‌مندانی که رخدادهای فرهنگی هنری رو در کنار همراهی با آثار تئاتر، سینما و موسیقی پیگیری می‌کنند، اخبار و روایت‌های تحلیلی و تشریحی هم براشون مهم است. بدون قطع می‌دانند که فرهنگستان هنر طی یکی دو سال اخیر سلسله نشست‌هایی رو با رویکرد حقوق معنوی مخاطب، یعنی آنچه که حق من و شما به عنوان مخاطبان آثار هنری برای دریافت آثار کیفی در حوزه تئاتر، سینما و بستر موسیقی و هنرهای تجسمی است، و از سوی دیگه آنچه که پرسش‌های من شهروند امروز ایران هست، چه در مواجهه با جامعه، چه در مواجهه با حاکمیت، چه در مواجهه با نظام پیرامونی جهان رو مطرح کرده. خروجی‌های بسیار درخشانی هم سلسله نشست‌های راهبردی جایگاه حقوق معنوی مخاطب با خودش داشته. 48مین دوره از این نشست‌ها همسو با 32مین بخش از دغدغه‌مندی‌ها و روایت جایگاه حقوق معنوی مخاطب اتفاقی است که همکار گزارشگرمون جناب آقای مسترالامور به فرنگستان هنر رفته و از نشست خلع و جایابی نهاد قانونگذار در بستر فرهنگ، هنر و رسانه با شمای عزیز و همراهان این رخداد همدل بوده. دعوتتون میکنم تا شنونده این گزارش به روایت جناب آقای مسترالامور همکار گزارشگرمون باشید.
نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و احترام محضر شما خوبان شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ. صدای بنده رو از حاشیه سلسله نشست‌های راهبردی و 32 نشست از سلسله نشست‌های حقوق معنوی مخاطب که با عنوان نشست خلع و جایابی نهاد قانونگذار فرهنگی، هنری و رسانه‌ای میشنوید. این نشست که به صورت حضوری و همچنین بر خط با همت فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی برگزار شد، سخنانی داشت که بنده افتخار اینو دارم که در کنارشون هستم. جناب استاد محمد حسین یادگاری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. آقای تو سلام علیکم، در خدمت شما هستیم. ممنون که وقتی رو محبت کردید.
به نام خدا، در خدمتتون هستم. نشست اخیر در مورد بحث تنظیمگری قوانین و خلع قوانین فرهنگی و هنری و رسانه‌ای در جمهوری اسلامی ایران در فرهنگستان هنر برگزار شد که حالا هستم در خدمتتون.
از خلاصه نشست‌هایی که داشتید تا رسید به این نشست بفرمایید.
خب موضوعی که ما در موردش صحبت کردیم نبود یک نهاد تنظیمگر حاکمیتی و فرای دست دولت، دولت به عنوان دست اجرایی در عرصه تولید فرهنگی، و نبود این نهاد تنظیمگر به عنوان ناظر، به عنوان قانونگذار، به عنوان جمع آوری کننده درآمدهای اقتصادی از حوزه‌های دیگه و انتقالشون به حوزه فرهنگ. این ساختار در واقع تو کشور ما وجود نداره و اگر ما قانون فرهنگی نداریم، حالا قانون با تعریف‌های حقوقیش، ما بیشتر آیین‌نامه‌های فرهنگی داریم و به صورت جزیره‌ای و متکثر هم در کشور داریم. اگر قانون نداریم، دلیلش یه بخشش اینه که نهاد قانونگذار فرهنگ نداریم. حتی شورای انقلاب فرهنگی هم در واقع در حد آیین‌نامه‌ها و اسناد کار میکنه، نه قانون. قانون یه تعریفی داره، اون همین که نسبت نزدیکی با قانون اساسی داشته باشه، کمک کنه به تقویت، متمم سازی، اصلاح و خانش از قانون اساسی. یه قانون اساسی قوی، قانون اساسیه که بتونه خودش رو به روز نگه داره و خیلی از موضوعات رو که تکنولوژی محورن، بحث روزن، در خودش جای بده. نسبت در واقع این موضوعات رو تا تولیدات و پخش‌های رسانه‌ای در حوزه‌های مختلف، چه رسانه‌های سنتی مثل رادیو، تلویزیون، سینما و چه رسانه‌های نوین، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، ویودیا و بازی‌های رایانه‌ای و هوش مصنوعی، در واقع ما مورد بحث قرار دادیم.
ضرورت وجود همچین نشستی با این عنوان چقدر حس میشد؟
میدونم خیلی از ساختارها مخصوصا تو حوزه فرهنگی قفل شدن و یک عامل به عنوان یک فرد اجتماعی مثل یک دارکوب روی یک شیشه ضد گلوله باید ریز ریز بکوبه تا بالاخره این در واقع تحول صورت بگیره.
ممنونم از شما و ممنونم از همراهی شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. گفتگوی بنده شنیدید با جناب آقای دکتر محمد حسین یادگاری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در حاشیه نشست خلع و جایابی نهاد قانونگذار فرهنگی، هنری و رسانه‌ای که به همت فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران برپا شد.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای مسترالامور. دوستان عزیز، گزارش ایشان را شنیدید از نشست خلع و جایابی نهاد قانونگذار فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در قامت سلسله نشست‌های فرهنگستان هنر با رویکرد جایگاه حقوق معنوی مخاطب. از اینکه با هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ همراه هستید سپاسگزارم. با بخش دیگر از این برنامه همدل باشید.
هفت اقلیم را با ما بشنوید. هفت اقلیم را از ما بخواهید.
خودتو خنگ نشون نده، من میخوام بدونم در ارتباط با عناصر اخلالگر تو کی هستی؟ چی هستی؟ چه نقشی داری؟
والا من فقط خوجه محمدم.
خوجه، ما الان داریم مثل دوتا مرد با هم حرف میزنیم.
خوجه محمد همیشه مثل یه مرد حرف میزنه.
من دوست ندارم سرم خودشو نونوار کنه، دوست ندارم آرش کنه بره خرید، دوست ندارم با مرد غریبه بگو به خند را بندازه، دلش خواست خیابون گردی کنه. حاج آقا من دلم نمیخواد.
متن و موسیقی نور و حرکت صحنه با صدا در
هفت اقلیم.
آیا شیش قصد نشستن ندارم؟
گرسنگی هنوز از پایم در نیاورده.
شیش به این سو نظر نمی کنم؟
از شیطان حذر می کنم.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
از شنبه تا جمعه.
اومدی تلف کاری؟
نه منظوری نداشتم. میدونیم پول چند میارزه؟ موزی یه نفر که 100 روز برات کار کنه. از هر کی بخوای بپرس.
ساعت 16 الی 17.
رادیو فرهنگ.
خب نازنینان جان، با روی کردی میخوام شما رو خطاب قرار بدم. حداقل بزرگوارانی که طی این چند سال صدای من رو، عرایز من کمترین رو در هفت اقلیم سینمایی و برنامه های حوزه هنر شنیدن، به این نکته همواره تأکید داشتم که وقتی ما درباره جشنواره های سینمایی در کشورمون صحبت میکنیم، یکی از اصلی ترین فرضهای گفتمان فرهنگی انقلاب فراگیری و توسعه بستر هنر میان عموم مردم هست. عموماً هنر برای مردم روایتی است که میتواند بلندا، نگاه، جایگاه و ساحت آثار هنری رو توسط هنرمندان نازنینمون به ملت غیور شریف و نازنین کشورمون بدل بکنه. خدا رحمت بکنه استاد طالبزاده بزرگوار، نادر طالبزاده بزرگوار رو با اولین گام جشنواره فیلم عوار، زمانی که ایشان جشنواره مردمی فیلم عمار زمانی که ایشان بنیانگذاری کرد، همراهشون بودم، افتخار حضور در این جشنواره به عنوان شرکت کننده داشتم و حال بار دیگر با مردمی ترین جشنواره سینمایی کشورمون، یعنی جشنواره فیلم عمار، قرار است که افتخار همکلامی داشته باشیم با دبیر اجرایی این جشنواره، جناب آقای محمد حسین صبوری. آقای صبوری عزیز، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ خوش آمدید.
خیلی ممنون. بنده هم سلام عرض می‌کنم هم خدمت شما هم خدمت شنوندگان محترمی که صدای ما رو میشنون.
خدمت طریق ماست. آنچنان که عرض کردم، فقط به عنوان یک اهل رسانه که افتخار تنفس 20 و چند ساله در این حوزه دارم و به عنوان یک دوستدار و علاقه‌مند سینما تأکید میکنم در کنار همه جشنواره‌های ریز و درشت کشورمون، از زاویه دید من مردمی ترین، متفاوت ترین، بی آلایش ترین جشنواره سینماییمون فیلم عماره. چون نه نیاز به سالن سینمایی برای اکران داره، در یک حسینیه کوچک، در مسجد، در خیابان و در کوچه بنبست اکران فیلم عمار رو دیدم و این الزاماً فقط به تهران بر نمیگرده. در محور مقاومت کشورهای جهان هم این مردمی بودن موج میزنه. رویکرد جدید، مراسم افتتاحیه متفاوتی که در مسجدی که خب متاسفانه در التهابات اجتماعی دیماه مورد یورش و نگاه خصمانه حاسدان و آندان این خاک قرار گرفت، فصل عمار آغاز شد. ما با عمار امسال، جشنوارش، حال و هواش، چون و چراش، فراز و فرودش افتخار همکلامی داریم. در خدمت ما صبوری.
سلامت باشین. بنده هم در ابتدا مجدد سلام و درود میفرستم به شهدایی که مظلومانه در حوادث تروریستی اسرائیلی آمریکایی اخیر که متحدیم روز 13 و 14 آن دفاع مقدس ما در برابر اسرائیل بود به شهادت رسیدن.
روحشون شاد.
همونطور که اشاره کردیم، بله، نشست خبری ما برای شروع و اعلام این در واقع جشنواره 16 با در واقع حضور در مسجد ابوذر تهران که توسط تروریست‌ها به آتش کشیده شده بود برگزار شد.
بله، مسجدی که سابقه این اتفاق هم داشته زمانی که مقام معظم رهبری آنجا حضور داشتن.
بله بله، در اون مکان ما در واقع در گذشته هم بحث ترور ناموفق حضرت آقا رو داشتیم. ما انشالله جشنواره عمار خود در واقع اکران مرکزی در تهران دوم بهمن ما پنجشنبه همین هفته در سینما بهمن تهران واقع در میدان انقلاب برگزار خواهد شد و اونجور که شما خودتون هم از حالا تجربه ها و خاطرات خودتون هم اشاره کردید، بله اکران مردمی جشنواره اما مثل سابق مثل تمام دوره های خودش اون بخش در واقع اون بال ویژه و پویای جشنواره هست که اجازه نمیده آثار هنری جبهه فرهنگی انقلاب فقط در یک مکان یا شهر خاصی محدود بمونه. ما در واقع در این دستیاری جشنواره عمار هست که دراز میشه سمت عموم مردم که این امکان رو فراهم میکنه هر کسی در هر نقطه‌ای از کشور بتونه دسترسی داشته باشه به آثار و این آثار رو به مخاطب‌های خودش در هر بستری که هست، در مدرسه هست، در مسجد هست، در هیئت هست یا هر جمع کوچک و بزرگ دیگه‌ای به نمایش بذاره و بتونن استفاده کنن از آثار داستانی و مستندی که در جشنواره عمار شرکت داشتن و حضور داشتن.
درود بر شما. اتفاقا یکی از اصلی ترین روایت ها جناب صبوری بزرگوار، خاصه ما وقتی درباره سینمای متعهد، سینمای راهبردی صحبت میکنیم، اصل فراگیری است. من افتخار داشتم اوایل مهر ماه، اوایل پاییز امسال با یکی دو تا دیگه از همکاران و همراهان شما در گام جدید جشنواره فیلم عمار صحبت بکنم، چه در بخش بین الملل شبانه چه در بخش ملیش. خب الان که دیگه جشنواره آغاز تنفس خودش رو در گام جدید دیگه به شکل عینی و عملیاتی شروع کرده، از زبان شما بشنویم، شما به استقبال اشاره کردین، اما درباره بخش بین الملل و بخش مردمی بفرمایید که تعداد آثاری که برای نمایش هست در چه میزان و تعدادی است و البته موضوعات محوری مثلا مانند دفاع مقدس 12 روزه یا دیگر گفتمان‌های فرهنگی انقلاب تا چه حد چربش داره در میان آثار تولیدی.
در طور بخش بین الملل بنده خیلی سریع بخوام عرض بکنم، بیش از 700 اثر دریافت داشتیم از تقریبا 11 کشور
بله.
متفاوت که خب علاوه بر حالا ارزیابی و داوری و اعلام برگزیداش، اون مسئله در واقع اکران مردمی ما در بخش بین الملل هم انشالله از بعد از جشنواره، یعنی از فردای اختتامیه جشنواره مردمی فیلم عمار شروع میشه و در کشورهایی و بسترهایی که امکان در واقع پخش اون آثار با اجازه مالک اثر و تهیه کننده اثر وجود داره این اتفاق رو رقم خواهیم زد. علاوه بر بحث اکران مردمی در بحث بین الملل این تلاش رو داریم که باز حد اکثر آثار رو تا حد توان و امکان دبیرخانه بین الملل عمار حد اکثر آثار رو در اکران آنلاین جشنواره عمار هم داشته باشیم. ما اکران آنلاین جشنواره عمار همزمان با جشنواره آثاری که در اکران مرکزی سینما بهمن در واقع اکران میشن و اغلب آثار، حالا شاید همه آثار امکانش نباشه، ولی اغلب آثار در اکران آنلاین هم برای همه دوستانی که در نقاط دیگه از کشور هستن و دسترسی به تهران و دسترسی به سینما بهمن ندارن امکان مشاهدهش وجود داره که در سامانه اماریار در وبسایت اماریار این امکان وجود داره. در رابطه با بخش دیگر هم که اون بخش اصلی جشنوارم که اشاره کردیم، بیش از 3000 اثر دریافت شده که این آثار در واقع همون اکران مرکزی در اون یک هفته اکران مرکزی جشنواره که در واقع از 3 بهمن ماه تا 8 بهمن ماه 1404 از ساعت 10 صبح تا 10 شب اکران ها در سینما بهمن هست انجام میشه و هم و علاوه بر اون بحث اکران فیلم ها برنامه های جنبی جشنواره اما که سانس کودک و نوجوان جشنواره صبح هست 10 تا 12 هر روز سانس کودک و نوجوان جشنواره هست، شب های ویژه جشنواره عمار هست که هم شب بین الملل جشنواره با حضور مهمان های خارجی جبهه مقاومت، هم شب طنز عمار برگزار خواهد شد، هم شب آرمان روح الله که در واقع میپردازه به مسائل اخیر و فتنه های اخیری که صورت گرفته با حضور خانواده شهدای حوادث تروریستی. علاوه بر اون برنامه های جنبی ما در کنار اکران ها و شب ویژه ها در واقع کارگاه های آموزشی هست که هر روز یک کارگاه آموزشی ساعت در واقع 18 تا 20 در سینما بهمن برگزار میشه که شامل هم کارگاه های معرفتی و گفتمانی و فکری میشه و هم کارگاه های در واقع به هنری و مهارتی که اون هم برای عموم علاقه مندان کاملا آزاد و رایگان هست میتونن شرکت کنن.
درود بر شما. یکی از اتفاقاتی که جشنواره اماره ادوار پیشین هم داشته در کنار تقدیر و تجلیل چه از شهدای والا مقام چه هنرمندانی که در عرصه هنر متحد گام می‌زدن، مسئله روکرت‌های ویژه است که هر دوره داشته. مثلا در بخشی نگاهی به اقتباس داشته، در بخشی آنچنان که عرض کردم به قزه نگاه ویژه‌ای داشته. گام جدید جشنواره فیلم عمار چه در حوزه تقدیر، تجلیل و پاسداش و چه بخش ویژه نگاهی متفاوت داره جناب صبوری عزیز؟
این محوریت جشنواره عمار امسال با توجه به در واقع 12 روز مقدسی که ما در برابر رژیم تروریستی اسرائیل داشتیم، با محوریت جنگ تمدنی علیه غرب وحشی بود که یک روایت جامع‌تر و در واقع از بالاتری به این اتفاقات داشتیم ما و معتقدیم که این جنگ اخیر نه یک جنگ محدود به 12 روز یا در واقع یک جنگ محدود با چند تا کشور هست، بلکه ما با یک تمدنی که معتقدیم با محوریت آمریکا و به سردمداری آمریکا در حال مبارزه هستیم و این جنگ هم جنگی نیست که در 12 روز در چند ماه اخیر یا چند دهه اخیر اتفاق افتاده باشه. در طول تاریخ این اتفاقات رقم خورده و این دشمنی ها همواره بوده. این در واقع محوریت جشنواره 16 عمار هست. در رابطه با پاسداش ها که اشاره کردید، بله، ما چهره های پاسداش ما امسال هم در واقع حضور دارند که پاسداش سینمایی ما آقای بهروز افخمی، کارگردان متحد و با سابقه و انقلابی ایران هستن، و پاسداش غیر سینمایی ما با توجه به در واقع مدیریت درونزا و مدیریت موفق در و الگو در ورزش پهلوانی کشور، جناب آقای علیرضا دبیر هستن، قهرمان و پهلوان ملی ورزش کشتی، که در افتتاحی 2 بهمن ما در سینما بهمن در خدمت آقای دبیر خواهیم بود و پاسداش آقای دبیر خواهد بود، و اختتامیه که 9 بهمن ما برگزار میشه، جناب آقای بهروز افخمی پاسداشتشون صورت میگیره.
بسیار بسیار سپاسگزارم جناب صبوری عزیز از اینکه صبورانه و البته دقیق با شرح گام 16 جشنواره مردمی فیلم عمار با شبکه رادیوی فرهنگ به ویژه برنامه 7 اقلیم سینماییش همراه بودید. بیش از پیش برای شما و همکارتون آرزوی توفیق دارم. شما رو به خدای یگانه میسپارم. دوستان عزیز، جناب آقای محمد حسین صبوری دبیر اجرایی 16 جشنواره فیلم عمار بود درباره کم و کیف این رخداد و رویداد که از 2 تا 9 بهمن ماه بخش جشنواره اون به میزبانی سینما بهمن در تهران و بعد از 9 بهمن تا سال آینده، یعنی زمستان سال آینده، اکرانهای مردمیش چه در قامت جای جای ایران عزیز و چه در کشورهای جهان از جمله و مهمتر از همه کشورهای محور مقاومت رو شاهد خواهیم بود. امیدوارم این جشنواره رو به ویژه با توجه به زبان بی آلایشش به ویژه علاقمندان به حوزه سینمای مستند و فیلم کوتاه از دست ندند. تا فصل شنیداری دیگر همه شما بزرگواران رو به خدای یگانه و منان میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
توی قاب آسمونا اسم تو بالاترینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، مردمش هم دل و با هم مثل انگشتای دستن، مثل کاوه و سیاوش پشت دشمنو شکستن، عشقشون به دین و ایران همه جا روی زبونا، صف اول تو حماسه صف زیبای جوونا، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجود همه امید، توی از تبار خبر حماسهاتو میشه از هر کسی پرسید. همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون، باشی ای هموطن من زیر سایه خدامون. تو وجوده همه امید، توی از تبار خوشید، خبر حماسه تو میشه از هر کسی پرسید. تو وجوده همه امید، توی از تبار خوشید، خبر حماسه تو میشه از هر کسی پرسید. تو وجوده همه امید، توی از تمام خورشید، خبر حماسه تو میشه از هر کسی پرسید.
اکالنگر یکی از کهنه‌ترین شهری‌های جنوب ایران، بندری به کهنگی تاریخ ایران باستان و دریانوردی‌هایی که از زمان هخامنشیان تا اروز لنجی‌ها و کشتی‌هاش رو از خلیج فارس به دورترین سواحل دنیا شابرده. اسم کهن بندر گوگانا بوده و به بندر مروارید هم مشهوره، چون که یکی از مهمترین مراکز صید مروارید در خلیج فارسه. ته رویداد ایران جان، هرمزگان ایران از شما دعوت کرد که به لنگه ته 180 کیلومتری غرب بندر عباس سفر بکنید. اگه به بندر لنگه سفر تو که و تاویز یکی از دیدنی ترین سواحل جنوب رو ببینی، ازتو دعوت کنیم که ساحل صخره‌ای مکسر بندر مقامو هم ببینی، جایی که شکوه صخره‌ای و آبی خلیج فارس یکی از قشنگترین منظره‌های طبیعی رو به شما هدیه اده.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان، سرزمین فرصت‌های دریامحور.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شماست.